أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأراضين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در نفقه علاج و درمان بود که آیا جزء واجب بر زوج علاوه بر اونچه در رابطه با مسکن و طعام و پوشاک جزء وظائف، آیا نفقه درمان هم بر عهده او هست یا نه. در جلسه گذشته مطرح شد که بحثمون از حیث وجوب نفقه به عنوان وجوب نفقه با قطع نظر از عنوان حفظ حیات، به عنوان موجبات نفقه با قطع نظر از توقف حفظ نفس بر اونه، و الا اگر بنا بشه حفظ حیات و حفظ نفس منوط به بذل باشه، این مباحثی که اینجا مطرح میشه که وجوب مشروط به نمیدونم امور خاصی هست، حدود خاصی هست، اینها جاری نیست. حفظ حیات وجوبش علل اطلاقه. اون چه الان مطرحه وجوب نفقه به این عناوین خاص که عبارتن از قرابت و زوجیت و ملک، به این عناوین که یک سه عنوانن برای وجوب نفقه، یکی از مواردش که زوجیته، بحث اینه که چه مقدار از نفقه و چه مواردی از نفقه بر عهده زوجه. ولذا اگر یه مقداری نوعی قساوت درش به خرج میره، این مربوط به حفظ حیات نیست، همونطوری که در جواهر تذکر داد. بحثمون در وجوب نفقه به عنوان درمان و عدم وجوب نفقه بود که گفتیم در مسئله اقوالی است. اولین قولی که از کلام صاحب جواهر استفاده می شد و بعدم دیدم مرحوم آقای حکیم صاحب مستمسک، به مناسبتی این بحث نفقات در مستمسک نیست، اما به مناسبتی که ایشان متعرض شده، ایشان این جهتی رو که در کلام صاحب جواهر مطرحه به عده‌ای از اکابر نسبت میده، اینه که نفقه درمان و علاج علل اطلاق بر عهده شوهر نیست. در قبال این قول اینه که نفقه درمان علل اطلاق بر عهده شوهره، مثل نفقه خورد و خوراک و پوشاک و مسکن. این دو قول در تقابل با هم دیگه بودن. در قبال این دو قول تفصیلاتی بود در مسئله که سه تفصیل حکایت شد. قول به تفصیل بین نفقه درمان بیماری های متعارف، بیماری هایی که معمولا اشخاص درگیر میشن، سرماخوردگی، تب و مواردی از این قبیل، که این واجبه، و اما معادای این از بیماری های صعب العلاج و غیر متعارف مخصوصا پرهزینه واجب نیست. این قولی بود به تفصیل در مسئله. قول دیگر به تفصیل کلامی بود که از مرحوم آقای خوی قدس سر رو و کسانی که به دنبال ایشان بحث رو تعقیب کردن معمولا دارن، تفصیل بین حرج و عدم حرج، و الا مادامی که درمان و هزینه درمان مستلزم حرج نباشه، هرچند بیماری نامتعارف و صعب العلاج و پرهزینه باشه، بر عهده شوهر واجبه، مگر به حدی برسه که بر شوهر حرجی باشه. اینم تفصیل دوم. و تفصیل سومی که گذشت این بود که اگر با فرض این که درمان علل اطلاق چه در بیماری‌های متعارف چه در بیماری‌های سنگین و نامتعارف که بر عهده شوهره، با فرض این که مستلزم حرج نباشه واجبه، در جایی که تفصیل ناظر به اینه که درمان مطمئنن منتهی به علاج و درمان بشه، صرف این که مباشرت در یک درمانی بکنن اما به نتیجه منتهی معلوم نیست بشه، بر عهده شوهر نیست. اگر بیماری به گونه ایه که با تصدی درمان و با مراجعه به پزشک برای درمان بیماری قابل علاج و قابل بهبودیه و بیماری قابل رفعه، در این صورت بر عهده شوهر درمان واجبه و الا نه. عبارتی که از مرحوم آقای تبریزی رضوان الله علیه نقل کردیم، نمیدونم نقل کردیم عبارت رو یا نه، تفصیل داده بود بین این موارد. این اقوالی بود که در مسئله، در حقیقت 5 قول در مسئله. من قبل از آنی که وارد استدلالاتی که در کلمات بهش اشاره شده، مخصوصا در برخی از کلمات متأخرین که چیز تازه‌ای ندارن، اون چه هست دیگه در کلمات سابقین عمدتاً مطرح شده، منظور منم از سابقین یعنی در مثل کلمات مرحوم آقای خویی و قبل از ایشان و الا دیگه در کلمات متأخر، یه چیزای جسته گریخته و خلاصه خیلی کمسویی مطرحه. کلام مرحوم صاحب جواهر رو به لحاظ اون چه مشتمل این کلام بر بحثی از نقاط و بیان خلاف در مسئله، این کلام هم یه اشارهی بکنن. ایشان به تبع قول مرحوم محقق در شرایع در بحث نفقات، بله اینطور مطرح کرده که انه لا تجب النفقه من حيث كونها نفقه لا من حيث توقف حفظ النفس المحترمه، لا تجب الا به احد اسباب، سبب وجوب نفقه 3 چیزه، الا به احد اسباب 3، از زوجیه والقرابه والملک به اجماع الامه کما عن جماعت نل اعتراف به. بعد می فرماد والقول الان فی نفقت الزوجه. بعد متعرض استدلال بر وجوب نفقه زوجه میشه به کتاب و سنت، آیات و روایات، اونا رو ما متعرض نشدیم اینجا. بعد متعرض شروط نفقه میشه که نفقه زوجه وجوبش مشروط به شروطیست، تا این که میفرماد و اما الکلام فی قدر نفقه، چه مقدار نفقه بر عهده شوهره. فوابطه القیام بما تحتاج الیه المرأه، بما تحتاج المرأة الیه من طعام و ادام و کسوت و اسکان و اخدام. ایشون فرموده مقدار موارد ایناست، خوراک با تبعاتش دیگه، ادام که خورشته، کسوه پوشش و پوشاک و لباس، اسکان مسکن و خانه، و اخدام حتی خلاصه حالا کنیز یا خادم نداره، خادم الان هم خادم میسره، کسانی که خلاصه شأنی دارن، شرایط خاصی دارن، خلاصه خدمتکار دارن، بر عهده شوهر اگر از شؤون این خانم در خانه پدرش نوع خاصی از زندگیه، کما اینکه اگر کیفیت خوراک و پوشاک و اینها در خانه پدر به گونه یه، شوهر باید اون شؤون رو رعایت بکنه و از جمله شؤون رعایت خدمتکار اگر خانم در خانه پدر این چنین شأنی داره. حالا در خانه پدر یا خودش خانمیه که پدرم نه، اما بر خودش یک شرایطی پیدا کرده، موقعیت اجتماعی پیدا کرده که بیابرویی داره که اگرم ازدواج بکنه اون شؤون باید رعایت بشه. اینا رو مطرح کرده الا ان قال، تا اینکه منتهی میشه به این جهت، ولا تستحق علیه الدواء للمرض. ایشونی که اون همه فرمود که نمیدارم کذا و کذا و کذا تا اقدامش هم پیش برد، اما میرسه به اون نقطه‌ای که در مقدار و اینا میفرماد ولا تستحق علیه الدواء للمرض، دارو برای بیماری، این جزء نفقه‌ای که زن بر عهده شوهر طلبکاره نیست. ولا اجرت الحجامه، حتی ولا الحمام، اجرت حمام هم سابق اینجور بود دیگه، تو خونه ها که حمام وجود نداشت، حمام باید میرفتن بیرون، اجرت حمام هم بر عهده شوهر نیست. خصوص این اجرت حمام تو کلمات مرحوم سید در عروه آمده و محل گیره که آیا بر عهده شوهر هست یا بر عهده شوهر نیست. اتفاقا مرحوم آقای خویی با اینکه این همه مشتی قائل شد به اینکه نفقات درمان هر نوعی بیماری اگر باشه بر عهده شوهره، ایشون میگه ولی نفقه حمام دو قسمه، حالا کلام ایشون اشاره میکنیم. نه سرما و گرمام نیست، نه اون بخیال کردم یه چیز ذهنتون یه جایی رد، اونم حالا ایشون مرحوم آقای خویی در نفقه حمام یه تفسیری داره که حالا اشاره خواهم کرد. البته بحثمون الان نفقه حمام نیست، نفقه بیماریه و درمانه، اما خب به مناسبت دیگه حالا که آمده، چون مرحوم آقای خویی تو کلامش یک ضابطی برای نفقه ذکر میکنه که بر اساس اون ضابطه میگه درمان واجبه، نفقه حمام این گونه واجب نیست. من برای اون ضابطه ذکر میخوام بکنم کلام ایشونو. بله، ولل حمام الا مع البرد، مثلا سرما، تا اینکه میگه وعن المبسوط. مرحوم شیخ در مبسوط، حالا ایشون خودش هم ندیده، میگه عن المبسوط، یه ضابطه ای برای نفقه زوجه باز ذکر کرده. باز این کلام ما ذکر میکنیم چون ملاک ذکر کرده، چه خرجایی بر عهده شوهره، چه گونه خرجایی بر عهده شوهره، مبسوط اینجوری گفته. بله، انهو شبه الفقها الزوج بالمکری بالمکتری و زوجه بالمکری للدار. این فقهایی که ایشون داره میگه یعنی اهل سنت، مرحوم شیخ در مبسوط میگه فقهای اهل سنت تشبیه کردن شوهر رو به مستأجر خانه و زن رو به صاحب خانه. یک کسی که یه خانه رو اجاره میکنه، چه خرجایی بر عهده مستأجره، چه خرجایی بر عهده صاحب خانه. اینا خوبیشی دیگه کلمات فقهای ما نیست، کلمات فقهای اهل سنت. ولو مرحوم صاحب جواهر احساس کردم از این کلام یه حس کرده که شیخ داره به فقهای ما نسبت میده و لذا صاحب جواهر بهش بر میخوره، میگه واضح اشکال این قضیه این حرف. ولی خلاصه این کلام شیخ در مبسوط حکایت از فقهای اهل سنت. شبه الفقها از زوج بالمکتری و زوجت بالمکری دارن فما کان من تنظیف، اونایی که مربوط به پاکیزه کردن کررش آبجارو کردن و کنس و تنقیت الابار، قدیم چاخونا اونها چاه آب خوردن داشته و آبار و نه هیچ ابام نداره، خوب دقت کنید، میگه ول آبار ول خلا، هیچ ابامی نداره دیگه. اون آبار یعنی چاه آب خوراکی، اینم مال خلاصه چای دستشویی. اینا علل مکتری، اینا بر عهده مستأجر. بله، فعلل مکتری لانه يراد للتنظيف و ما كان من حفظ البنيه، اون مقدار خرجایی که مربوط میشه به حفظ اساس ساختمان و بنا، که بناء الحائط، دیوار ترک خورده، این بر عهده مستأجر نیست، این بر عهده صاحب خونه است، که بناء الحائط و تغییر جذع انكسر، درخت فرض بکنید یا ساختمان سقف تیرچش شکست خورده، این جذع، خیال نکنید شاخه نخله، این جذع اون به اصطلاح تنه درخته که به عنوان سقف و تیراهن بدل تیراهن استفاده میشه. شما شاید ندیده باشید ولی ما منظرمون نجف اینجوری بود، سقفش آهن نداشت، سقفش منطقه، ما چون خونمون اعیانی بود نجف مرکز شهر، مثلا از اون تیرای گرد درختای نمیدونم چیه استفاده شده بود، نه نخله، چون معمولا خونه ها از درختای تنه درخت نخل بود. منزل ما میگفتن منزل میرزای شیرازی بوده و منزل خیلی اعیانی و شیکی بوده و خود میرزا آدم خیلی اعیان منشی بوده، این خونه با تیرایی که درختای چه جور تعبیر بکنه، مثلا چیزایی بود که خلاصه اصلا همین جوریش یه چیزای قابل چیزی بود، پوشش دیگه نیاز نداشت، مثلا چوبای خیلی اعیانی و چوبای بله بله، خونه های با صفایی هم هست، گاهی وقت آدم تو بعضی از منازل میره، مثلا نظیرش تهران تو شمس‌الامارات چیه، اون ساختمان به اصطلاح توی نزدیکای میدون امام یه ساختمانی هست شمس‌الاماره بهش میگن، مال دوره قاجاره، نظیر اون خلاصه. حالا اینشون میگه اونا اگر شکستگی جذع و مثلا چیزایی سقفه، اینا بر عهده صاحب خونه. بله، و تغییر جذع انکسر فعل المکری لانه، بله لانه الاصل، مکری اصله و که انه خرجای اساسی بر عهده همون اصله، و کذالک الزوج، در مورد زوجیت هم این گونه است، ما یحتاج الیه للنظافه و ترجیل الشعر، به عهده شوهره شونه، ترجیل شعر یعنی شونه، اونایی که برای اینجور مسائل اینا فعلیه، بر عهده شوهره، و ما کان من الاشیاء التي يراد لحفظ الاصل والبنيه كالفسد، كلمه قصد غلطه، كالفسد والحجامه فعليها، اینا بر عهده خود زنه، و انما يختلفان، یعنی مورد اجاره و زن و شوهر، يختلفان في شيء واحد، و هو انما یحفظ البنی علی الدوام و هو الاطعام، اونم فعل شوهر. چی؟ آخه اینو معیاری قرار دادن، اونی که برای حفظ بنا و اصل بنا و اونای امور اساسی بنا شد بر عهده خود شخص باشه، یعنی باید بر عهده خود زن باشه، تا جایی که گفتن حتی فسد و حجامت هم بر عهده خود خانم. مثل موجر که امور اساسی در خرج خلاصه نیازهای خونه مستأجری بر عهده صاحب خونه است، رنگکاری ها حتی نمیدونم بنایی ها ایزوگام اینا بر عهده صاحب خونه است، خانم هم بر عهدهش اون اموری که حفظ اساس و بنا و اصل منوجه به اوناست بر عهده خود خانم باید باشه. خب این که انهو قضای همه روزه اطعام تعامش چی؟ این هم از اموریه که حفظ اساس بنا و مثلا سلامتی منوط به اونه. این گفتن نه استثناست، این علل قاعده باید بر عهده زن می بود، بلاخره این دیگه بر عهده شوهر. پیداست این حرف به فقهای ما نمیخوره، یه حرف همین چیزای استحسانی خواستن جور بکنن و بعدا یه جاش که کم آوردن خلاصه همینجوری گفتن که فرق اینجوری هم. بله غیر از استحسان هیچ چیزی نیست. خب بله و انما یختلفان فی شیء واحد و هو انما یحفظ البنی علی الدوام و هو الاحکام، احکام نیست و هو الاحکام، اونی که بنیه و استحکام و احکام خلاصه بله و هو الاطعام ببخشید و هو الاطعام فعلیه دونها، بر عهده زن نیست. صاحب جواهر اینو که نقل میکنه که از حکی عن المبسوط بعد میگه و فیه ما لا یخفا، دیگه لازم نیست من معطل جواب اینا بشم، فیه ما لا یخفا که هیچ اساسی نداره، همجوری قیاسی استحسانی دارید میکنید اینا. الا ان قال صاحب جواهر بعد التعرض لعدت من تفصیلات نفقات، چند صفحه چجور باید بدن، غذا چجوری باید باشه، خورشش چجوری باشه، نمیدونم تو کلمات هست که مثلا ریز غذایا رو گفتن چجوری باشه چجوری باشه، اینا رو متعرض میشه حکایت میکنه. در نهایت صاحب جواهر این عبارتشه، لکن لا یخفا علیک ما فی هذه الکلمات من التشویش و الاضطراب، چی به عهده هست چی نیست، آیا هست آیا نیست. مثلا ایشون میگه چند صفحه بعد من گلچین کردن اون تیکایی به زنگاه دیگه، من خواستم معطل بکنم، بقیه تفصیلاتشو خودتون مراجعه کنید. فرموده لکن لا یخفا علیک ما فی هذه الکلمات من التشویش و الاضطراب، خودش بعد میگه خب حالا قاعده چیه، ولو احالو ذالک الی العادت لکان احسن، یعنی اون چه متعارف و معموله عادتا چه کار میکنن، عادتا در زندگی ها مردا چگونه خرج میکنن بر عهده شوهر، این امور هست دیگه. نگن که خورشتش چجوری باشه، لپه داشته باشه نداشته باشه، گوشت چقدر داشته باشه، هر روز باشه روز در میون باشه، اینا اموری که تو کلماتشون هست. ایشون بگه حالا بعد البته یه دور اینا رو مرحوم صاحب جواهر تجربه کرده، حرفا رو نقد کرده بالا پایین کرده، همینجوری ندیده و کلی رد نمی کنه. بعد میگه بابا برای چی این همه معطل میکنید، اینا که خلاصه انضباطی نداره با اینجوری که شما میگید. یه زمانی ممکنه معمول باشه گوشت روز در میون، یه وقت ممکنه هر روز، یه وقت ممکنه روزی دو وعده، عرفا فرق میکنه دیگه. گفتن که شمالیه توی مسجدی خلاصه آمده بوده گریه میکرده میگفته خدا میدونه ما دیشب پلومونو بدون خورش خوردیم، بیایید کمک کنید. حالا پلویی که ممکنه در بعضی از منه خلاصه نه شب ظهرش هم گیره بعضی ها نیاد، ایشون آمده برای وعده دومش که شب بوده میگفته پلو رو بدون خورش خوردم. خب عرف اونجا اینجوره که دو وعده برنج بسیار خوب، شوهر موظف تأمین نفقه خوراک رو اینگونه بکنه، دیگه معنا نداره فقیه بیاد تو کتابش ریز بکنه بگه که اهل شمالید اینجوری، اهل جنوبید اینجوری، عربید اینجوری، عجمید اینجوری، این را دیگه اصلا جا نداره. خوب میگه اینجا رو صاحب جواهر، میگه لکان احسن، بعد یه مقداری از عبارتشون رو انداختم، ورورته، استدلال ایشون اینه ورورته. حالا ملاک چیه؟ میگه انهو انکان المدار فی الانفاق بذل جمیع ما تحتاج و الیه المرعه، اگر بر عهده شوهر بذل همه نیاز خانم واجبه، لم یکن لاستثناء الدواء و الطیب و الکحل و اجرت الحمام و الفست وجهن، چون اینا همه جزء نیاز هاست دیگه، نیاز درمان، نیاز حتی به اصطلاح وسائل عطر و امثال اینا، اینا جزء نیاز هاست، جزء نفقاتیه که مورد نیازه. شاهدش اینه که کسانی که خودشون از درآمد خودشون این چیزا رو تهیه میکنن لازم نیست خمس اون چه خرج اینا میشه بدن، اون مقدار از مبالغی که صرف درمان و حتی پیشگیری ها از قبیل فصد و حجامت و اینها یا عطر و نمیدونم کحل و سرمه و اینا قطعا بر عهده یعنی جزء نفقاتی محسوب میشه که شخص نسبت به اونها اینطور نیست که زیاده روی کارش محسوب باشه، نه هیچ زیاده روی نیست، اینها اموریه که برای زندگی و نیاز به حسب متعارف این خرجها مرسومه و لذا خمس هم نداره. میگه اگر ملاک اینه که بذل همه نیازها پس استثنای اینا جا نداره، مشیر به برخی از کلمات که اینا رو استثنا کردن که اجرت فصد و حجامت و درمان و امثال اینا. و این کان المدار خصوص الکسوه ول اطعام ول مسکن، که از بعضی از کلمات آقای خویی هم به یک معنا این قابل استفاده است که ایشون تو بعضی از کلمات قدیمش اینو داره، ملاک در خرج زن که بر عهده شوهره سه چیزه: اطعام، پوشاک، مسکن. اینه. خب ایشون میگه نداره، شما اجرت حجام و درمان و اینا رو حتی کحل و طیب و اینا رو بگید نه لازم نیست. چرا؟ برای این که اینا نه کسوه است پوشاک، نه اطعام، نه مسکنه، اب نداره. اما از اون بار آمدید شما جزء نفقه با این فرد گفتید که مثلا لحاف دوشک، اینا هم جزء نفقاتیه که شوهر باید بذل کنه. لم یکن لعد الفراشه بله ولی اخدام، اخدام عبارت هست بله. بله خصوصا ما کان منه للمرض و غیر ذا بله لم یکن وجهون لم یکن لعد الفراش و الاخدام خصوصا ما کان منه للمرض و غیر ذالک مما سمعته فی الواجب منها وجهون. چرا اینا رو هم گفتن جز نفقه واجبه؟ گفتن که حتی خدمتکارم بر عهده شوهره. خب خدمتکار آیا جز کسوه یا جز اطعامه یا جز مسکنه؟ اینم دو. گفته و انجوال المدرک فی المعاشره بالمعروف، ملاک در نفقه‌ای که بر عهده شوهره اینه که عشره بالمعروف، معاشرت بالمعروف، اینه ملاک. و اطلاق الانفاق که در برخی از نصوص اطلاق این که زوج ينفق و بر او نفقه است، کان المتجه وجوب الجمیع یا وجوب الجمیع، همه همه، درمانم جزءشه، اقدامم جزءشه، کحل و اجرت نمیدونم اموری که گذشت، تیب و تمام اینا جزء نفقه واجبه. ولی تا ایشون میگه معطل نشید، ریز کنید، بگید خورشتش چقدر باشه، هر روز باشه، هر وعده باشه، ضابطه بدید ملاکتون چیه. سه ضابطه از نصوص که ان نو بخواد بگه ممکنه فقیه ملاک قرار بده. از آخر شروع میکنم، معاشرت بالمعروفه، همه اونچه تو کلمات آمده حتی مواردی رو که استثنام کردن نباید استثنا بکنن، گفتن اجرت درمان و بیماری و اینا، خب اینا جزء معاشرت به معروفه دیگه. اگر ملاک در نفقه معاشرت به معروفه، تمام اینا واجبه، هیچ استثنایی نباید کرد. ملاکتون سه چیزه، مسکن و پوشاک و خوراک، دیگه اقدام و لحاف و دوشک و یا اینا جزءش نیست. اگر ملاکتون نسبت به قضیه وجوب نفقه و مدار جمیع ما تحتاج الیه المرأه است، بازم نتیجه اینه که باید همه چیز و هیچ استثنایی که در کلماتشون مطرح شده از قبیل دارو و غیر دارو نباید استثنا بشه. این کلام مرحوم صاحب جواهر. بعد ایشون میفرماد نه فقط اینا، اگر معیار معاشرت بالمعروفه، نه فقط اینا واجبه، بلکه علاوه بر وجوب جمیع اون چه در کلمات مطرح شده، بل و غیر ما ذکرو من امور اخر لا حصر لها، دیگه موردی و ریز نمی کنم، خیلی از امور ضابطه معاشرت بالمعروفه. خب مرکب هست، حالا نوع مرکبه، شما بیاید بگید خب بنز بده، نمیدونم پراید بده، چی؟ اینجور معطل نکنید دیگه، بگید معاشرت بالمعروف چجوریه، این خانم وضعیت زندگیش تو خونه بابا چجوری بوده، مرکبش طبق همون دیگه. هر امری که جزء معاشرت بالمعروف فرض میشه خلاصه بر عهده شوهره و در این اموری که در کلمات حتی فقها ذکر شده محدود نمیشه. فالمتجه احالت جمیع ذالک الى العاده فی انفاق الازواج، متعارف در انفاق شوهران چیه نسبت به این خانم، باید اون رعایت بشه. فی انفاق الازواج علی الزوجات، اما من حیث الزوجیه، از حیث زوجیت متعارف چی همون، لا من حیث شدت حب و نحوه، یه شوهری خیلی دوست داره زنش، خانومش خانومیه که خیلی دنگ و فنگی تو زندگی بابا نبوده، اما اینقدر این شوهر یه کارگر ساده ایه برای به پای این خانم میریزه که خلاصه شاهزاده هامو اینجوری زندگی نمی کنن، شده از زیر سنگ در میاره، میخواد این خانم اینجوری زندگی کنه. نه، این ملاک نیست دیگه. ملاک اینه که متعارف بین زن و شوهری چجوری اتفاق میفته، اما یک مرد عاشق خاصی جدای از اون زن و شوهری یه خرجای خاصی میکنه، این ملاک در نفقه متعارف نه. ولی از این که بگذره، نفقه متعارف طرف چیه؟ آخونده، متعارف در آخوندی، وکیل همونا، وزیر، شاه، بازاری، اداریه، اون چون باید رعایت بشه.
زمان و مکان
نه زمان و مکان رعایت یعنی اون منظورتون زمان و مکان متعارف مربوط به اون خانومی که میخواد نفقش داده بشه. و شما شاهزاده رو اگر بیارید، قومم بیارید، باید توی قصری ببریدش. یک مثلا آدم معمولی رو توی پاریس هم ببرید، لازم نیست که ببریدش توی قصور اونها. به این معنا زمان و مکان نه، اما به معنا این که شؤون اون خانم از کجاست، این خانم کجاییه. بله، به این معنا مکانش از حیث این که اون شؤونی که او در بلحاظ اون مکانی که درش بوده مدخلیت داره. ولی قطعا مرحوم امام که بگیم زمان و مکان منظورش این نیستا، این که زمان و مکان در احکام مدخلیت داره، اون چیز دیگه میخواد بگه. و الا این که این زمان و مکان همه میگن، میگن باید طرف زندگی معاشرت متعارف، این متعارف رو همه میگن، یعنی نه شخص خاصی از فقها نه، مثل آیه از عاشروهن بالمعروف، متعارف در زندگی، شؤونی که برای خانم در زندگی او رعایت میشه، وظیفه زوج رعایت اونها. این کلام صاحب جواهر. ولی در این حال مرحوم صاحب جواهر اینجا دیگه چیزی نگفت، ولی اما اول گفت درمان لازم نیست. اینجا که رسید کلی گفت، گفت اینه یا اینه یا اینه، اما کدومه؟ ولی مجموعاً از کلمات صاحب جواهر تمایل به عدم وجوب انفاق نسبت به مسائل درمان استفاده میشه. خب این کلام ایشون، عبارت مرحوم سید در وسیله که به تبع ایشون مرحوم امامم قائل بود که خوندیم جلسه گذشته، که ایشون تفصیل داده بود بین نفقه بیماری های پیش پا افتاده معمول، سرماخوردگی، تب، سردردهای جزئی، و بین بیماری های صعب العلاج پرهزینه، عموماً صعب العلاج و خصوصاً پرهزینه، یعنی هر دو ایشون گفته بود بر عهده شوهر اینا نیست. داروهای جزئی بله، تبر، نمیدونم استامینوفن، نمیدونم چیزای جزئی، اینجور اشکال نداره، اینا بر عهده است. و اما مثلا حال نمیدونم اینا باز دخالت در تفصیل میشه، مثلا مال امور مربوط به اعصاب، زمان صاحب جواهر خیلی ضعف اعصاب نبوده، اما الان ضعف اعصاب خیلی شایع شده. حالا سرطان که صعب العلاجه، این که دیگه قطعا جز اون هزینه هایی که واجبه سید میگه نیست، نه
صعب العلاج نیست به این معنا که یعنی
بله. و منتها وسواس تو خواهی نما متعارف هم من احساس میکنم که خلاصه خانوما در گرفتاری وسواس یه چیز شایعی در اونها باشه. حالا نمیدونم، حالا خودش اینا گفتن بیماری ها، عبارت مرحوم سید این بود دیگه. خلاصه بله، بله قلما یخلو شخص منها، یعنی کسی که سرما نخوره پیدا نمی کنید، مثلا مواردی از این قبیل، داروهای متعارف و این گونه موارد، مثلا جزء بله التي قلما يخرج الشخص منها في الشهور والاعوام. بعد فرمود نعم الظاهر انه ليس من الدواء ما يصرف في المعالجات الصعبه التي يكون الاحتياج اليها من باب الاتفاق، خصوصا فيما اذا احتاج الى بذل مال خطير که لازم نیست. چی؟ بله دیگه، ما یصرف المال جا صعبه. قطعا همینجوره و متعارف هم هست، منتها درمانش متعارف نیست، ابتلای بهش متعارفه که نیاز به درمان، اما اینجور نیست که خلاصه کسانی که در دندونشون مثلا پوسیدگی پیدا بکنه به این زودیا کمتر، حالا نمیگم کمتر ولی خیلی مردم در این جهت اهمال دارن، دندونایی که مثلا خراب میشه و اینا رفع پوسیدگی معمولا اشخاص یه مقداری مقید، اشخاص یه مقداری نازک نارنجی و اینا، و الا شما ببینید بنده خدایی که دهن شما میکنه دندونای سیاه از اول تا آخر تو دهنش دیده میشه، به عمرش نرفته برای اینکه این دندونی پر بکنه، اصلاح بکنه، کزا بکنه، کم نیستن اینا، ولذا اینا داخل در علاج متعارف نیست، بیماری رایجی هست دندان نیاز پوسیده، اما درمان متعارف رایج نیست. اینم که تو عبارت سید در وسیله آمده داروهای متعارف، به نظرم میخواد اینو از طعام و خوراک استفاده کنه، یعنی میخواد بگه که ما اونی که در روایت به عنوان درمان ما چیزی نداریم که بر عهده شوهر درمان، به عنوان درمان، حالا از بعضی از ادله میخواد استفاده بشه به عنوان عام بحث دیگریه که حقم با هموناست که حالا خواهد آمد انشاءالله، ولی مثل طعام و مسکن و لباس اینا عناوین خاصی است که در نصوص ذکر شده، ولی علاج در نص خاصی نیومده. جمان من اینه، مرحوم سید در وسیله میخواد ادویه متعارف این موارد رو نه از باب این که بیماریای اینها متعارفه، از باب این که داروهای متعارفی که به سبب تعارف بیماری معمولا تو خونه ها از قدیم بوده، گلگاو زبون و شیرخشت و نمیدونم اما واردی از این قبیل، که به خاطر بیماری های متعارف رایج جز همان طوری که نخود لب لوبیا نمیدونم غذاها اینجوری تو خونه ها هست، داروهای اینجوری هم جزء خوراکیایی که تو منازل معمولا در خانه ها از قدیم بوده. الان مثلا جعبه چی میگن؟ کمک‌های اولیه، اونی که مربوط میشده به خونه قدیمی ها جزء جعبه های عمومی اسعافشون، عربا میگن اسعاف، و قضیه اموری که مورد توجهشون بوده مواردی از این قبیل، خوراکی های دارویی، شیرخشت و نمیدونم گلگاو زبون و منو فکر بکنم تو خونه خودمون یادم بیاد مثلا دیگه این موارد حالا دیگه خلاصه ترنجبین و نمیدونم، مخصوصا برای بچه های کوچیک و بچه های شیرخوار، اینا اصلا مادرها به این راحتی بچه هاشونه که پزشک نمی بردن، خودشون یه پا پزشک بودن، خودشون اگرم یه مقداری نیاز به مراجعه داشت مادرشون چی؟ نه همین بوده، منتها الان بچه ها رو و بزرگا رو اینجور ددری میکنن و زود خرج خلاصه که اتفاقا خیلی از چیزایی که الان مراجعه میکنن به پزشکان و پیچیدگی ایجاد میکنن همونایی که قدیمی ها با جزئی حلش میکردن. نه آقا بابای من. نه محبت مادری حالا زیاد نشده که قدیم کم بوده، نه فرمای بله، اون همونی بود که الان پنجتاش که یکی دهتاش هم بود اون میبود، یعنی خیال نکن. بله یک بیماریاییه که معالجاتی براش پیدا شده و واکسن و اینا، این درست، اما بخش زیادی از بیماری هایی که مادرها در خانه ها بدون مراجعه به قول خودشون به حکیم و مواردی از عطاری خودشون درمان می کردن، هموناییه که الان هم هست و الان با مراجعه به اطباء پیچیده تر هم می کنن قضیه رو، که اگر به همون دستورالعمل های قدیمی و عمومی عمل بکنن به این پیچیدگی های الان فراوان مواردی که با یک جزئی درمان میشه، پزشک او رو محول میکنه به عمل جراحی. یه نمونش به شما بگم، ما این بچه‌مون که در یکی از بیمارستانها در تهران متولد شد، پزشکشون آشنامون بود، گفت این بچه رو وردارید از اینجا سریع هم خارج کنید و برید، اگر این بیمارستان متوجه بشه که این بچه مادرش قبلش مثلا سختی داشته، این بچه رو ازشون میگیرن میبرن در فلان بیمارستان، انقدر سوراخ سوراخ میکنن که معلوم نیست که زنده براتون بمونه. این جوریه الان دیگه. حالا این معناش این نیست که الان خیلی با محبت شدن، خیلی مثلا کزا شدن. خب به هر حال من گمانم احتمال قوی میدم که مرحوم سید در وسیله عنوان تفصیل بین بیمارای صعب العلاج و غیر اون، نه به لحاظ تعارف و متعارف بودن بیماری و غیر متعارف بودن، بلکه میخواد مسئله هزینه درمان و دارو رو، حتی درمانم ذکر نمی کنه، میگه الادویت المتعارفه، درمانم تو کلام ایشون نیست، ادویه متعارفه ای که قلما یخلو، خلاصه شخص از اون، اینا بر عهده شوهره. چرا؟ چون جزء اطعمه متعارفه در خانه ها بوده، جزء خوراکی های متعارف بوده. و اما بیماری های نامتعارفی که نیاز داره به داروهای سخت و خرج های سنگین، ایشون میفرماد نه واجب نیست. این خط و عده زیادی هم دنبال کردن این تفصیلی که تو کلام سید آمده، ولی در قبال این دیدید در جلسه قبل هم گذشت جمعی تصریح میکنن، من هم مرحوم آقای خویی قدس سر رو، به این که کل بیماری ها نه فقط داروش که درمانش، پزشکش، مراجعه به پزشکش بر عهده شوهره، مگر به حد حرج برسه. مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه در مستمسک ابتدای ام، ایشون هم بحث نفقه زوجه رو نداره به عنوان بحث خاص، اما به مناسبت برخی از مباحث ضابطه نفقه زوجه رو متعرض شده، به نظرم تو کتاب المضاربه است به عنوان بله عامل، پس در کتاب الاجاره است، عامل حال عامل اجاره یا عامل مضاربه، پس گفتم دیگه اول گفتم که کتاب مضاربه، چون عامل گفتم نکنه به مناسبت کتاب اجاره و عامل مضاربه. مرحوم آقای حکیم اونجا اول کار مثل صاحب جواهر خلاصه اینجوری آمده، میگه که نفقه درمان واجب نیست، کما صرح به خیلی از اکابر، عده ای از اکابر واجب نیست، چرا که دلیلی نداره، اصلا که انه مقتضی عدم وجوبه، اینو میگه. بعد فتح خیبر میکنه، میگه ولیکن از برخی از روایات میشه گفت استفاده میشه که نفقه درمان و تمام این نفقات و اینا نه بر عهده، تفصیلی هم نمیده بین در بیماری و بیماری دیگری صعب و غیر صعب، نه بر عهده شوهره. و میگه ای کاش دیگران به این وجهی که من میگفتم استدلال میکردن، نه به اون وجوه ضعیفی که تو کلماتشون آمده. قال فی المستمسک فی ذیل نفقت المرض لعامل المغاربه. فرموده بنا ان علا عدم کونها، یعنی این نفقه مرض، من النفقت الواجب لواجب النفقه، اگر برات جزء نفقه واجب و نفقه نیست پس در عامل مضاربه هم لازم نیست. کما هو المصرح بهی فی کلام غیر واحد من الاکابر، هو المصرح بهی فی کلام غیر واحد من الاکابر، نفقی های معمولی، غیر واحد از بزرگان فقها گفتن نفقه مرض علل اطلاق بر عهده شوهر نیست. من اینجا تو پرانتز در جلسه قبلم اشاره کردم، الانم تکرار کنم، این که بخوایم نفقه زوجه رو بر نفقه عامل مضاربه قیاس بکنیم قیاس مع الفرقه، یعنی ممکنه ما بگیم نفقه عامل مضاربه در بیماری واجب نیست ولی نفقه زوجه واجبه، اینا به هم ربطی نداره، چون نفقه عامل مضاربه بر عهده مالک بودن این یک امر قراردادیه. یعنی چه قراردادیه؟ تابع قرار صاحبکاره، صاحبکار که انه باید متعهد بشه ولو ارتکازن. اصلا نفقه عامل مضاربه بر عهده صاحب مال و بر عهده صاحب سرمایه بودنش حکم تعبدی شرعی نیست، حکم قراردادیه. میتونه صاحب کار یا صاحب سرمایه بگه من نفقه بیماری که هیچی، نفقه خورد و خوراک خودت، حتی نفقه سفری که برای مضاربه میری بر عهده من نیست و جزء اون اموری که از سرمایه باید کاسته بشه و مثلا قضیه سود بعدش سنجیده بشه، اینم جزء اونم نباید باشه، تابع قراره. این که میگن عامل مضاربه بعد از خرج و نفقه و خسارات و اینا اون وقت سود رو تقسیم میکنن به نسبتی که تعیین کردن، این که انه بر اساس قرارداد ولو به حسب ارتکازه و الا تو هیچ آیه و روایتی الزام نمیکنه صاحب سرمایه و اون کسی که مال المضاربه رو به عامل میده الزام نمیکنه که الا ولابد شما باید هزینه های خرج و علاج و زندگی این آقای عامل رو عهده‌دار باشی. اما بحث نفقه زوجه حکم شرعی است نه حکم قراردادی، و علی المولود له رزقهن و کسوتهن ينفق علیها ما یقیم بحرها یا صلبها، یعنی حکم اولی شرعه نه بر اساس قرارداد و حکم ثانوی تعهد شخص به نفقه. ولذا قیاس قیاس مع الفارقه. ولی ایشون میگه اگر بناست در واجب و نفقهی که مثل زنه عهده‌دار علاج و نفقه درمان نیست شوهر، پس بنابراین عامل مضاربم عهده نفقه درمان و دارو و علاجش بر صاحب مال و اون به اصطلاح بازله مال مضاربه نیست. کما هو المصرح به فی کلام غیر واحد من الاکابر و کأن وجهه. چرا واجب نیست نفقه درمان؟ عدم الدلیل علی وجوب نفقه المرض للزوجه فضلا عن غیرها. دلیلی نداریم بر این که نفقه درمان زوجه بر عهده شوهره. تا یه تیکه از عبارات میرسه بعد میفهمد وحین اذن لا دلیل علا وجوب نفقت المرض زوجه بل الاصل العدم. مقتضای اصلم اینه که براءت، عدم وجوب نفقه زن بر شوهر. بل الاصل العدم فی کل ما شک فی وجوبها وجوبه لها من انواع النفقات مثل آلات تنظیف و الغطاء لحاف و الفراش تشک و ظروف الطعام. اینو برای این ذکر کردم خودشون ضابطه بده. حتی ظرف عهده شوهر نیست، خانم تو کف دستش قضاشو بکنه بخوره. تا اینجا ایشون میگه اونی که هست در ادله طعام به اصطلاح مسکن پوشاک. ظرف طعام یا مسکن یا پوشاکه. ایشون زن از شوهر طعام طلب داره، ظرف طعام خودش بره کاسه خودشو تهیه کنه بیاره، شوهر باید توش غذا بکنه. نه دیگه ببینید، مثلا من یه نمونه شو مثلا میگن واجب کفایی تکفین میت، یعنی من باید از جیب برم کفن تهیه کنم بیام به میت بپوشونم؟
نه
یه نه، خب فعله همون جوری که اطعامم فعله. تکفین واجبه، بذل کفن واجب نیست. یعنی اگر خود این میت کفن داره، من واجبه کفایتن او رو برم کفن رو بهش بپوشونم. تکفین واجبه، بذل کفن واجب نیست. ببینید ببینید مرحوم آقای حکیم ها، اینم در نظر داشته باشید، فقیهه، حالا بعد ورق و بر میگردونه، اما این چه داره ایشون اینجوری حرف میزنه؟ میگه اون عناوینی که بر اساس اون شما میخواید حکم بکنید اینه که در ادله آمده خلاصه اطعام و اسکان و کسوت این آمده. خب ظرف جزء هیچ کدوم از اینا نیست، پس بنابراین بذل طعام واجبه، بذل ظرف طعام که جزء واجبات نیست بر شوهر، پس بره اونا وسائل رو خودش تهیه بکنه، بقیه بر عهده شوهر. ایشون فرموده اصل عدم وجوب ایناست و ظروف طعام و شراب و غیر ذلک مما لا يدخل في الطعام و شراب. اون اموری که داخل در عنوان طعام و نوشیدنی نیست اینو ذکر کرده. ثم انتهى الى الاستدلال ببعض ما يدل على وجوب نفقه العلاج. بعد میگه ولكن تا حالا که انهو مبنی بر این ادلهی که در کلمات دیگران مطرح شده، میگه از این ادله وجوب بذل ظرف و دوشک و اینا در نمیاد. بعد خود ایشون میگه به نظرم شاید اولین کسی که استدلال کرده باشه به این وجه ایشون باشه. من قبل از آنی که عبارت ایشون رو ببینم بر اساس مراجعه به نصوص و روایات دلالت این روایتی که ایشون میخواد مطرح بکنه دیده بودم، ولی امروز دیدم مرحوم آقای حکیم توماس سمسک اینو مطرح کرده و ظاهرش اینه که ابتکار ایشونه، قبلیات تو کلماتشون نیست. ایشون برخورد میکنه، چرا؟ سرش هم اینه که شما هم حتما وقتی که مراجعه کردید به وجوب نفقه زوجه رفتید تو کتاب و نکاح، خیلی هنر که بکنید ابواب و نفقات نفقه زوجه اینه دیگه، ولی مرحوم آقای حکیم رفته تو کتاب زکات. این که میگن فقه روایات باید سر خلاصه طرف محیط باشه، برای نفقه زوجه رفته تو کتاب و زکات. میگه در بعضی از روایات آمده به چند گروه نمیشه طرف زکاتشو بده. خمستون لا یعطون من الزکات شیئا، الوالدان و الولد، یکیشم و زوجه. حق نداره کسی حیاتش زکاتش رو به فرزندش بده، زکاتش رو به باباش بده. آه بابا تو عجیب باید تأمین کنی، بابا تو از زکات میخوای تأمین کنی؟ زکاتی که گفت روغن ریخته نزد حضرت عباس، زکاتی رو که باید بدی، خب میگه باید به چراغی که به مسجد ای نشد. این که زکات این هیچی، اینو دیگه شارع از جیب شما در رفته حساب کرده، اینو باید بدی. نفقه بابا خرجیه که به عهده منه، شما اگر بخوای زکاتو از اون بدی خرج نکردی. پولی رو که انما زکات مال خدا سوینا برداشتی، نه آقای من، اونی که مال خالصه مربوطه به خودته، خمس و حق ندارید به پدر مادر فرزند بدید، کفارات و حق ندارید به این موارد بدید. خمستون لا یعطون من الزکات شیئا، خب تا این مقدارش نه. بعد تعلیل شده چرا؟ لأنهم عیاله لازمون له، این گروه ها چرا نمیتونید به اینا زکاتتون رو بدید؟ نه اینکه نمیتونید به اینا زکات بدید، شما اگر زکاتی دستتونه به پدر بدید اشکال نداره، زکات خودتون رو نمیتونید بدید. شما خودتون فرض کنید گندم دارید، غلات دیگری دارید، زکات به عهدتونه، شما نمیتونید از زکات مال خودتون خرج پدر مادر فرزند زن اینا رو، اما اینکه وکیلی دستتون زکواتی که دیگران میدن تا به مصرف برسونید اگر به دست شما دادن اشکال نداره، صرف حتی فرض بکنید زوجه اگر فقیره، تا جایی که حتی اگر خود شوهر فقیره و نمیتونه. ما بود بعضی از موارد خانم فقیر بود، سید بود، شوهرش به اصطلاح فقیر بود، غیر سید عام بود، سهم ساداتو میدادیم به خانومش، گفتیم مال شماست، خواستی به شوهر بدی میتونی، نخواستی هم میتونی، مال شماست. ولی خب معلومه دیگه وقتی که به زن شخص میدن خب معلوم کجا میبره دیگه، معمولا به صورت متعارف خرج زندگیش میکنه، خرج بچه‌هاش میکنه، این اشکال نداره. یعنی بعد از آنی که طرف زکات رو گرفت مالک شد، خمس رو گرفت مالک شد، بعد از اون صرف واجب و نفقات خودش بکنه، فرزند و پدر و اینا اشکال نداره. ولی آدم نمیتونه زکات خودش رو مالک بشه و بعد خرج اونا بکنه. ولی اگر خودش مستحق باشه میتونه زکات رو مالک شد بعد خرج زن علویش بکنه، و حالی که زکات رو به علویه نمیشه داد. اما این آقایی که غیر سیدی که زکات غیر سید رو بهش دادن مالک شد، حالا خرج بچه هاش بکنه، خرج زنش بکنه، اشکال نداره، چون دیگه این از زکات بودن خارج شد، شد ملک این مستحق. آیا حکیم فرد اینو برخورد کرده و برخی از تعلیلاتی که در بعضی از روایات دیگه آمده، میگه ها عبارت ایشون اینه بعد از آنی که ذکر میکنه، قال فالتعلیل المذکور یکون دلیلا واضحا على وجوب الانفاق، شاهد من اینجاست، بالنسبه الى جميع الحاجات و منها الدواء و اجره الطبيب. یعنی آقای حکیم هم بهش نسبت میشه داد که ایشون درمان مهما بلغ بر عهده شوهره. وجوب الانفاق نسبت جمیع الحاجات، همه نیازهای زن، و منح الدواء و اجرت الطبیب و اجرت الفصل و الاوانی. گفته بود که قضا واجب بدلش، ظروف لازم نیست، اما اینجا اوانی، درست اوانی قضا نیست اما جز نیازهای خانم هست یا نیست، ول اوانی به خیر گذر. شما میگفتید خدا کنه زندگی به خیر بگذره، به خیر گذروندیشون، بالاتر از خیر که میگه جمیع نیازها دیگه، اصلا ریز و و الاوانی و الظروف اللازمه فی الاستعمال و اوان التنظیف و غیر ذلک مما یحتاج الیه. نوشتیم و مراده من التعلیل ما ورد فی منع الزکات علی الزوجه و غیرها معللا بانهم عیاله لازمون له و فی خبر آخر لانه یجبر علی نفقتهم. بله اجرت درمان.
نه الان ما میگیم آقا نفقه نباید در یال خودش بده،
نه زکات رو نمیتونه بده، زکات خودش رو،
از زکات نباید زکات واجب نفقش رو استفاده کنه، زکات خودش
نباید. اما اگر این شوهر پول داره یا غیر پولداری که زکات گرفت و مالک شد، باید تمام هزینه های این خانومش رو و منها درمان این خانوم رو باید تأمین کنه.
یعنی تو روایت داشتی که گفته بود درمان؟
لازم نیست. برای اینکه گفت چرا، من گفتم داد، متوجه شدید دیگه، چرا به نمیشه زکات به خانوم داد؟ لأنهم عیاله لازمون له، چون چشمش کور باید این خانوم رو تأمین کنه،
باید تأمینش کنه. ولی الان ما اصلا دقیقاً ما بحثمون اینه حالا با تامین کنه شامل این مورد هم میشه یا نمیشه؟
با تامین کنه دیگه.
کجاش گفتیم
آخه؟ دار گفت که نمیتونه زکاتشو بده به نکته این که اینا عیالن و
باشه
لازم تامینشون کنه.
این تمسک رو با هم در شبه مستاقیه،
شبه مستاقیه،
ما الان مستاق این نفقه برای ما مخواد بدونیم.
آها مستاق نشد، من هفته گذشته هم اشاره کردم، بعضی گفتم اشتباه کردن، اصلا شبه مستاقیه نیست، حد نفقه. ما نمیدونیم چه مقدار نفقه واجبه.
درمان، آیا درمان هم جز مصادیق نفقه حساب میشه؟
فرض اینه که لازمون له. لازمون له یعنی چی؟ لازمون له یعنی چی؟ یعنی این که یعنی این که ملزمه به خرج اونها.
خرجش هست، این نداره، کسبشو میده، خوراکشو میده.
آقای من نگفت فقط کسبه و خوراکش، گفت اصلا حق نداره زکات به اینا بده، در حالی که اگر درمان به عهده‌اش نبود چه اشکال داره زکاتو بده، ولی که الزامی نداره. و خیال کردم تعلیل رو گرفتید، خیلی استدلال عالیه. پس این تو ذهنتون باشه، این اصلا یکی از ادله محکم ما بر وجوب نفقه درمان همین تعلیلیست که در این روایات آمده. والحمدلله رب العالمین.